استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انستیتیوت مطبوعاتی بین المللی IPI از بدتر شدن وضعیت آزادی بیان در افغانستان خبر داده و ابراز نگرانی کرده. این انستیتیوت در اعلامیه بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران در افغانستان را محکوم کرده است. از طالبان خواسته که خبرنگاران بازداشت شده را هرچی زودتر آزاد کنند، اما طالبان میگویند که با آزادی بیان متحد هستند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. برنامه جهانی غذا از کمک‌های مواد غذایی با بیش از 15,000 خانواده در 4 ولایت افغانستان خبر داده. به نقل از این نهاد، کمک‌ها برای نیازمندان در ولایت‌های بدخشان، هلمند، کاپیسا و نورستان در جریان هفته گذشته توزیع شد. برنامه جهانی غذا افزوده که در مجموع به 18 میلیون تن در افغانستان کمک‌های بشری رسانده شده. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دومین بازی یک روزه بین المللی شان را امروز برگزار کردند. این دیدار سلسله از رقابت‌های سوپر لیگ جام جهانی است. سوپر لیگ به خاطر اهمیت زیاد دارد که تیم برتر جدول در پایان بازی‌ها به جام جهانی سال آینده مستقیما صعود می‌کنند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. بیمان می رود که در حمله در جنوب غرب نایجیریا شاید بیش از 50 تن کشته شده باشند. شمار از مردان مسلح در منطقه او بر عبادت کنندگان در یک کلیسای کاتولیک تیراندازی کرده و مواد انفجاری را منفجر کردند. یک نماینده این منطقه در ولسی جرگه نایجیریا گفته که در این حمله دست کم 50 تن کشته شدند و چندین تن دیگر هم ربوده شدند. تا حال روشن نشده که کی در عقب این حمله قرار دارد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از منطقه ژاپروژیا در جنوب شرق آن کشور دیدار کرده. دفتر زلنسکی در بیانیه گفته که او با نظامیان اوکراینی در آنجا دیدار کرده و از خدمات و قربانیانشان سپاسگزاری کرده است و همچنان به یاد بود سربازان کشته شده اوکراینی لحظه سکوت کرده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. انستیتیوت مطبوعاتی بین المللی IPI از ادامه بدتر شدن وضعیت آزادی بیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. با یک خبرنگار افغان هم در این مورد صحبت کرده ایم.
از سانسور تا تهدید خبرنگارا و رسانه ها، همه چیز فعلا در افغانستان وجود داره.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. همچنین گزارش داریم که واردات عسل بی‌کیفیت ایرانی چگونه بر زنبورداران در هرات تاثیر گذاشته.
عسل های خارجی که داخل هرات وارد میشه، حس سرمایه گذاری برای آینده از دست میدیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که یک مقام ارشد اوکراینی گفته که نیروهای روسی از یک شهرک کلیدی در شرق این کشور عقب رانده شدند. پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
مهاجرین واقعا در حالت بد بسیار رقتبار و پریشانی سپری میکنند.
بس 25 دقیقه این هفته در ادامه نشر میشه. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاست و ما شما را به استودیو خوش آمدید میگویم تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. انستیتیوت مطبوعاتی بین المللی IPI از ادامه بدتر شدن آزادی بیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این انستیتیوت در اعلامیه بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران در افغانستان را محکوم کرده و از طالبان خواسته که خبرنگاران بازداشت شده را فوراً آزاد کنند. این اعلامیه در حال نشر شده که طالبان در 24 ماه می گفته شده که دو خبرنگار را بازداشت کردند، اما یکی از آنها را بعداً آزاد کرده و دیگر هنوز هم در توقیف به سر می بره. طالبان اما می گویند که با آزادی بیان متحد هستند. جزئیات در این گزارش. انستیتوت بین‌المللی مطبوعات به بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران از سوی طالبان در افغانستان واکنش نشان داده است. این انستیتوت در اعلامیه گفته است از زمانی که طالبان در ماه اگست 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند، فشار بر خبرنگاران افزایش یافته است. در این اعلامیه افزوده شده است که اگرچه طالبان در ابتدا وعده تعهد به آزادی رسانه‌ها و بیان را داده بودند، اما اکنون محدودیت‌های قانونی، افزایش خشونت علیه خبرنگاران، تهدید و بازداشت‌های خودسرانه آزادی مطبوعات در این کشورها تهدید می‌کند. انستیتوت مطبوعات بین‌المللی به بازداشت جمال الدین دلدار، خبرنگار رادیو گردیز در 24 ماه می و علی اکبر خیرخواه، خبرنگار روزنامه کابل در افغانستان اشاره کرد که خودسرانه بازداشت شدند. اگرچه این اعلامیه افزوده است که علی اکبر خیرخواه آزاد شده، اما هنوز مشخص نیست جمال الدین دلدار کجاست. انستیتوت مطبوعات بین‌المللی همچنان از بازداشت میرزا حسینی توسط ماموران طالبان در شهر هرات در غرب افغانستان در همان روز یاد می‌کند که در بازداشت به سر می‌برد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که طالبان رومان کریمی خبرنگار رادیو سلام وطن‌دار در کابل را در 29 ماه می به بهانه اینکه تظاهرات زنان را پوشش می‌دهد به مدت 7 ساعت بازداشت کردند. انستیتوت مطبوعات بین‌المللی از طالبان می‌خواهد که هرچه سریع‌تر خبرنگاران بازداشت شده را آزاد کرده، دلیل بازداشت آنان را روشن کرده و به خشونت علیه آنان پایان دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به این اعلامیه این اتهامات را نادرست خواند و گفته که رفتار آنان با رسانه ها عادی شده است.
دو خبر اعلان سیمنی ورسیات
ادعاهای مشابه و بی اساس در مورد طالبان بیش از یک بار مطرح شده است. دو خبرنگاری که دستگیر شدند نه به خاطر خبرنگاری بلکه به دلیل پرونده جنایی، یکی آزاد شد و دیگری ممکن است آزاد شده باشد و این پرونده به رسانه ها ارتباطی نداشته است.
سعی کردیم با خبرنگاران یاد شده در ارتباط شویم اما موفق نشدیم. پیش از این نیز سازمان گزارشگران بدون مرز، کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران و شماری از رسانه‌ها و نهادهای مدافع خبرنگاران از بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران در افغانستان انتقاد کرده و از طالبان خواسته بودند که با آزادی بیان و مطبوعات متعهد باقی بمانند. از نگرانی انستیتوت مطبوعاتی بین المللی IPI در مورد بدتر شدن وضعیت آزادی بیان در افغانستان شنیدید. در این مورد با سید شنواری، یک تن از خبرنگاران افغان، صحبت کردم و ازش در آغاز پرسیدم که وضعیت خبرنگاران را در افغانستان چگونه بررسی میکنه.
ما یک چند دستاورد داشتیم و حالا هیچ دستاوردی به افغانها و به رسانه های افغانستان نمانده. وقتی ما میگفتیم که ما در منطقه تمام آزادی های بیان را دریافتیم ولی هنوز افغانستان به دوری اختناق برگشته است. هر آن چیزی که شما فکر میکنید که شاید در افغانستان وضع شود یا طالبا وضع کرده و پشت پرده است و ما نمی بینیم، طالبا این کار کرده، از سانسور تا تهدید خبرنگارا و رسانه ها، همه چیز فعلا در افغانستان پشت پرده و روی پرده وجود داره.
اما شنواری صاحب، طالبا بار بار میگن که اونا متعهد هستن به آزادی بیان و اونا از رسانه ها حمایت میکنن.
وقتی که طالبا میگن که ما تغییر کردیم، تغییرشان این نیست که در دیدگاه هایشان کدام تغییر را ما ببینیم و او را تجربه کنیم. تغییرشان ایست که اینا زیاد دروغ میگن یا زیاد فریب میکنن با جهانیان و با مردم. طالبا یک کار میکنن، مثلا یا میگن که ما در چوکات شریعت با آزادی بیان متعهد هستیم. آزادی بیان که در افغانستان بود در 20 سال، این هم در چوکات شریعت با مردم ارائه داده شده بود.
شنواری صاحب، دسترسی به اطلاعات در افغانستان چقدر در حال حاضر دشوار شده؟
گفته میشه که چیزی که ما تایید نکنیم او را نشر نکنیم، صحیح اسمانا نشر نمیکنیم. وقتی که شما به تایید نیاز داشته باشید، باز مسئول طالب را پیدا کرده نمیتونید. یک روز هم برایشان منتظر بمانید، پیدا کرده نمیتونید. دو روز هم اگر شما منتظر بمانید، پیدا کرده نمیتونید. ولی اگر شما او گزارش یا معلومات را ارائه کردید و نشر بسپارید، باز حشر تنها میبینیم که چی میشن باید.
گزارش ها در مورد بازداشت های خودسرانه به خصوص بازداشت های خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای و لاتکوب و شکنجه سوی طالبا هم نشر شده. چقدر میتونه که وضعیت رسانه ها و آزادی مطبوعات یا آزادی بیان در افغانستان دیگه هم زیر فشار قرار بده؟
رسانه ها روز به روز سرشان تنگ میکنن یا دایرهشان تنگ میکنن، محتویاتشان از زیر سانسور است، خبرنگارایشان زیر چی هستن، زیر تهدید هستن و چیزی که شما فکر میکنن که غیر قابل پیش بینی بود هنوز در افغانستان او وضعیت پیش آمده.
سید شنواری یک تن از خبرنگاران افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اما طوری که در خبرها هم گفتم، تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دومین بازی یک روزه بین المللیشان را امروز برگزار کردن و همین اکنون ای بازی جریان داره. زیمبابوه بتینگ یا توپزنی میکنه، 72 دوش با از دست دادن دو بازیکن خود حاصل کرده. افغانستان برنده قرعه شد در ای بازی و انتخاب کرد که توپ اندازی یا فیلدینگ کنه. به خاطر داشتن جزئیات بیشتر همکارم صفی استانگزای همین اکنون با ماست. صفی جان سلام، خودت در مورد کرکت معلومات زیاد داری، علاقه زیاد هم داری و حتمی برنامه‌ای بازی را تماشا هم میکنی. صفی جان، افغانستان این انتخابش برای فیلدینگ چقدر میتونه که مؤثر واقع شوه و افغانستان به پیروزی ببره به نظر خودت؟
سلام بر شما و شنونده. افغانستان با توجه به بازی گذشته در این میدان فیصله بر جای را کرده که امروز بالینگ میکنه در اول، چرا که میدان حراره طور تنظیم شده که هر تیمی که دور دوم بتینگ یا توپ زنی میکنه میتونه سکور خوب را انجام بده. به این حساب افغانستان فیصله خوب را امروز کرده، کاپیتان افغانستان که اول بالینگ را انجام میده با برد خوره. افغانستان فعلا در 18 اوور دو بازیکن زیمبابوه را اوت کرده یا سوختانده و 75 دوش زیمبابوه انجام داده. اما طوری که گفتم چانس افغانستان در این مسابقه به این خاطر زیاد است که یک مسابقه پیشتر از این افغانستان برده و مورال بچه های افغانستان پایین‌تر هست و تحلیل عمومی است که افغانستان شاید برنده شد.
صفی جان، خب افغانستان توپ اندازی یا فیلدینگ بسیار خوب داره، امیال تانسته که دو بازیکن زیمبابوه را از میدان بیرون کنه. در رابطه به بیتینگ یا توپ زنی بازیکن های افغان خودت چی نظر داری؟ آیا اگر یک به نظر خودت هدف چقدر زیمبابوه تعیین خواهد کرد یا تعیین کنه که بازیکنهای افغان بتونن و هدف با آسانی تعقیب کنن؟
خب مسابقه امروزی در حال حاضر تیم زیمبابوه داره خوب شده میره، از اوایل بازی از 10 یا 15 اوور اول بازی کرده فعلا خوب هست و با توجه به میسکوره که فعلا اینا روان هستن تا حدود 2.5 تا 260 دوش میتونه انجام بده. اما در جواب افغانستان هم شاید کوشش کنه که به اسکور برسه و مسابقه را ببره، طوری که در مسابقه قبلی تانستن بسیار به خوبی سکور بکنن و برنده شوند. در مسابقه امروزی برای زیمبابوه مهم است که حدود 280 تا 300 دوش را انجام بده، به خاطر که طوری که گفتم در بتینگ دوم آسان هست سکور کردن و افغانستان شاید بتونه به هدف 2.5 تا 260 برسه، اما 280 تا 300 یک هدف بله. رقابتی بین این دو تیم خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر صفی الله استانگزی، خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که در رابطه با بازی امروز بین تیم های کرکت زیمبابوه و افغانستان جزئیات میدادی. بازی هم اکنون جریان داره و تیم زیمبابوه 78 دوش باز دست دادن دو بازیکن خود تا هنوز انجام داده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که برو دیوزودی هستین. مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر مرور میکنیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که والی منطقه دونباس در شرق اوکراین گفته که نیروهای روسی از یک شهرک کلیدی عقب رانده شدند. او ابراز نگرانی کرده که اکنون عملات راکتی و بمباران روسیه بیشتر خواهد شد. در این میان بریتانیا از کمک های نظامی با اوکراین خبر داده. جاوید نعیمی در استودیوس و تحولات اوکراین دنبال کرده. نعیمی صاحب سلام به شما. عملات روسیه بر منطقه دونباس تا چی جدی است و مقام ها چی میگویند؟
تشکر. اوکراین ادعا میکنه که حملات روسیه را بر شهر شرقی سیوریو دونتسک عقب زده. سرگی هایدی والی دونباس گفته است که نیروهای روسیه اکنون از نصف این منطقه عقب رانده شدند. به گفته او در جریان هفته گذشته نیروهای روسی تا 80% دونباس را در کنترل خود داشتند. اما هایدی هشدار داده که راکت پراگنی و بمباران نیروهای روسیه بر شرق اوکراین شاید تا دو چند افزایش پیدا کنند. بر اساس گزارش ها بخش های بزرگ از منطقه دونباس اکنون به ویرانه مبدل شده و ساختمان های زیاد فرو ریختند. اکنون نیروهای روسی حملاتشان را به شهر سلووینسک در منطقه شرقی دونتسک هم شدت بخشیدند. استخبارات بریتانیا امروز گفت که هدف حمله بر این شهر محاصره کردن نیروهای اوکراینی است.
نعیمی صاحب، در مورد کمک های نظامی به اوکراین هم چیزایی گفته شده، مشخصا چی نوع اسلحه و مهمات با کیف کمک خواهد شد؟
بله، شما هم اشاره داشتین که بریتانیا در تازه ترین اقدام اعلام کرده که همزمان با ایالات متحده آمریکا سیستم های تازه راکت های دوربرد را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. به گفته بن والس وزیر دفاع بریتانیا، این راکت ها کمک خواهد کرد تا اوکراین در تهاجم روسیه از خودش دفاع بکنه. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که سیستم راکتی با برد متوسط را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. این سیستم میتونه هدفش را در 80 کیلومتری نابود بکنه. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم گفته که پس از آن در مورد سپردن این راکت ها به اوکراین تصمیم گرفت که اطمینان حاصل کرد به هیچ محل در داخل خاک روسیه با راکت های آمریکایی حمله نخواهد شد. اوکراین از امریکا خواسته بود تا راکت هایی را که بتواند تا 300 کیلومتر را هدف قرار بده به کیف بسپاره، اما ایالات متحده با این درخواست مخالفت کرده است.
بسیار زیاد تشکر از شما. همکارم جاوید نعیمی بود که در مورد تحولات تازه در اوکراین جزئیات میداد. و جاوید نعیمی گفت که والی منطقه دونباس در شرق اوکراین گفته که نیروهای روسی از یک شهرک کلیدی عقب رانده شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. پیام های شما تا لحظات دیگر نشر می شود. همچنان بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی هم تا لحظات دیگر. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که حکومتشان برای نوسازی بندرهای افغانستان در حال امضای قرارداد با یک شرکت خارجی است. این دفتر در بیانیه‌ای در توییتر خود اعلام کرده که کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان یک تفاهم نامه را با شرکت دی پی ورد امارات متحده عربی برای نوسازی بندرها و تسهیل صادرات افغانستان امضا کرده است. در این توییت همچنین آمده است که نشست کمیسیون اقتصادی بر راه آهن افغانستان نیز اجازه داده است تا قرارداد جدید پروژه خط آهن حیرتان را به داوطلبی بگذارد. کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان تصمیم گرفته است که مسئولیت خط آهن حیرتان به عهده حکومت طالبان خواهد بود، اما قرارداد ارائه خدمات آن را با شرکت دیگر امضا خواهد کرد. برای دهقانان در ننگرهار تخم سبزیجات و حبوبات توزیع شد. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در خبرنامه گفته است با همکاری پروژه انکشاف زراعت و انکشاف دهات CBARD در ولسوالی های رود، دره نور، لالپوره و مومندره این ولایت برای 878 دهقان و باغدار تخم سبزیجات و حبوبات توزیع شده است. بر اساس این خبرنامه 3000 کیلوگرم تخم لوبیا، 600 کیلوگرم تخم پیاز و 1500 کیلوگرم تخم شفتالو به این باغداران و دهقانان توزیع شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان گفته که توزیع تخم نباتی به هدف ترویج بذرهای اصلاح شده، معرفی روش‌های جدید زراعت و افزایش درآمد دهقانان و مالداران صورت گرفته است. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 49 پول، یک یورو 94 افغانی و 78 پول، یک پوند انگلیسی 109 افغانی و 71 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 8 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 441 افغانی.
بیشتر از خبر.
پیام های شما را تا لحظات دیگر نشر می کنیم. اکنون با مصطفی صدیقی بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه آیرش اندیپندنت در مطلب به معضل اقتصادی و بشری در افغانستان توجه کرده. نویسنده تصویر کرده که چطور هزاران نفر در منطقه در پایتخت کابل برای دریافت یک مقدار مواد غذایی از کمک نهادهای بین المللی در صفهای طولانی منتظر میمانند. همه ایشان به یک چیز فکر میکنند، زنده ماندن در میان افزایش فقر و گرسنگی. در ادامه مطلب آمده که هر خانواده یک بوری آب، مقدار روغن، لوبیا و نمک دریافت میکند. در ادامه از زن نقل قول شده که با اشاره به دختر خورد سالش گفته اگر این کمک نباشد دخترش خواهد مرد. در مطلب میخوانیم که شوهر آن زن بیکار است و هر دو باید 6 فرزندشان را نان دهند. سازمان ملل متحد برآورد میکند که 18 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و به کمک فوری نیاز دارند. آیرش اندیپندنت گفته که به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال این کشور دچار بحران اقتصادی و بشری شده است. یک مقام مددرسانی و روزنامه گفته که طالبان با وضع محدودیت‌های گوناگون بر زنان، علاقمندی کشورها برای تمویل برنامه‌های مددرسانی را کمرنگ کردند. نشریه آنلاین دموین رجستر در مطلب به فرار یک مدل زن از افغانستان پرداخته. در مطلب آمده که لیلا ناصری در آخرهای ماه آگست پارسال به دموین مرکز ایالت آیووا در امریکا رسید. او به نشریه گفته که از وقتی که افغانستان را ترک کرده مطلع شده که دو مدل زن که یک جا با او کار میکردن در کابل به ضرب گلوله کشته شدند. در ادامه مطلب نویسنده به وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان پرداخته و نوشته که دختران بالاتر از صنف ششم نمی‌توانند که به مکتب بروند. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال 10,000 نفر به شمول زنان این کشور را ترک کردند.
شنونده رادیو آزادی استیت، اکنون میشنوید که برخی از باغداران و یا زنبورداران در هرات شکایت میکنند که واردات عسل بی کیفیت از ایران بر بازار آنها تاثیر گذاشته. اینکه چگونه در این گزارش با هم میشنویم.
ما از سال گذشته مقدار تولید عسل که داشتیم هنوز 50% رو دستمون مانده.
محمد عارف 11 سال پیش در ولسوالی کروخ با 2 کندوی زنبور عسل کارش را شروع کرد، اما اکنون 14 کندو دارد. امسال برداشت عسل از کندوهای عسل محمد عارف 32 ساله نسبت به سالهای پیش تا 40% بیشتر است، اما اون نگران نبود بازار فروش است. او میگوید جای عسل با کیفیت داخلی را از دید او عسل بی کیفیت ایرانی گرفته است.
بزرگترین مشکلی که عسل های خارجی که داخل هرات وارد میشه، یک همینه که ما یعنی حس سرمایه گذاری برای آینده از دست میدیم، چون وقتی ما محصول تولید میکنیم به امید از که بفروشین، حمایت کننده وقتی نباشه و مشتری نباشه، خب مجبوریم ما دیگه به سال بعدی سرمایه گذاری نکنیم، یا سرمایه خور بخش شدگی بند کنیم، یا اینکه بالاخره کلا مجبور میشیم اون قسمت کاروبار رو ترک کنیم.
زنبورداران در هرات میگویند 80% عسل های ایرانی شکر است. به گفته آنان عسل هرات طبیعی و زنبورها در این ولایت از گل و برگ درختان تغذیه می شوند. در حال حاضر یک کیلو عسل ایرانی در بازار هرات 150 تا 400 افغانی قیمت دارد. عسل هرات تا بیشتر از 1000 افغانی به فروش می رسد. خلیل احمدی بهمنش یک تن از فروشندگان عسل در هرات است. او میگوید در فصل برداشت عسل واردات عسل ایرانی چند برابر می شود. او به رادیو آزادی میگوید 50% تولیدات عسل سال گذشته او به خاطر عسل‌های بی‌کیفیت ایرانی در بازار به فروش نرسیده است.
در زمانی که ما عسل را خوب تولید میکنیم، عسل‌های بی‌کیفیت از ایران بازار مشبوه میسازه، عسلی که به قیمت ارزان متاسفانه همو خود کیفیت عسل ما را از بین میبره و بالاخره اونا باعث میشه که مردم رجوع کنن به سمت از اونا.
بر بنیاد پیشبینی‌های آمریت مالداری ریاست زراعت هرات قرار است امسال بیشتر از 150 تن عسل در این ولایت برداشت شود. به گفته عامر مالداری این اداره، سال گذشته تولیدات عسل در هرات کمتر از 80 تن بوده است. او دلیل افزایش تولیدات عسل در این ولایت را رفع خشکسالی می‌داند. سید معصوم سادات عامر مالداری ریاست زراعت هرات می‌گوید هرات از نایه عسل خودکفا شده و هیچ نیازی به عسل ایرانی نیست.
یگانه مشکل از این که ما نمیتونیم منع بکنیم عضویت در سازمان WTO است که ما مطابق به از وقتی که عضویت داریم نمیتونیم مطابق به مسائل تجارتی واردات دیگه کشورها را منع قرار بدیم.
بر بنیاد آمار ریاست زراعت و آبیاری حکومت طالبان در هرات نزدیک به 800 فارم کوچک و کلان زنبور در این ولایت وجود دارد. بیشتر این فارم‌های زنبورداری در ولسوالی‌های انجیل، گذرک، کرخ و زندجان این ولایت فعالیت دارند. بیش از 3000 تن که بیشتر از 10%شان زنانند مصروف کار زنبورداری در هرات هستند. اما محمد عارف یک از زنبورداران هرات میگوید که اگر برای عسل هرات بازاریابی نشود ممکن است که در آینده نزدیک صدها کارگر که از زنبورهای عسل مخارج زندگیشان را به دست میارند با تجربه تلخ بیکاری روبرو شوند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
و الهم از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت هرات فکرم از کمپ منارا، ما مدتی 20 سال 25 سال میشه به همین کمپ هستیم. ایجنه و کمک همکاری از ایجنه و دفتر و محسسات داخلی و خارجی برای ما کمک نشده. اول از اداره مالی هرات و در ضمنش از مؤسسات داخلی و خارجی آرزو میکنیم که برای ما کمک کنه. اگر کمک نمیکنه مهاجر ما در وطنشان انتقال بشه. کل مهاجرین که در اطراف و اکناف شهر هرات در ولسوالی‌ها جابجا هستند آرزو یزیر دارن که یا برای ما کمک شه یا ما رو به وطن ما انتقال بتنن. مهاجرین واقعا در حالت بد بسیار رقتبار و پریشانی سپری میکنن.
ما یک تقاوت کشیم و در نار مرد پای راستیم در شعبه تقاوت ما را بازیگاه که پلیزون اعلان میکنن. ما روزی خور هستیم شب یک تانان در خانه آوردیم در پنج نفر او را میدمد در کراچیه نکشم که بار نمیداره. ما سی شب خدمت کردیم، شعبه را جلو کردیم، زحمت کردیم، تدبیر کردیم. ممنی شب هم بس کرای خانه پای ما کرای خانه قضا رستم ما را از خانه های میکنن. ما چه کنم؟
من فقیر محمد کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. به حقوق متقاعدین توجه نگردیده، متقاعدین ضعیف ناتوان که رسم نه ها هم چندان انعکاس داده نمی شود. مسئولین امارات اسلامی داد و شریعت و ترحم و عدالت می گوید و از حقوق متقاعدین مسکین فقیر و ناتوان چشم پوشی می نماید. آیا ترحم و عدالت همین است؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در امینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. انستیتیوت مطبوعاتی بین المللی IPI از ادامه بدتر شدن آزادی بیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این انستیتیوت در اعلامیه بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران در افغانستان را محکوم کرده و از طالبان خواسته که خبرنگاران بازداشت شده را فوراً آزاد کنند، اما طالبان میگویند که با آزادی بیان متحد هستند. برنامه جهانی غذا از کمک‌های مواد غذایی با بیش از 15,000 خانواده در 4 ولایت افغانستان خبر داده. به نقل از این نهاد، کمک‌ها برای نیازمندان در ولایت‌های بدخشان، هلمند، کاپیسا و نورستان در جریان هفته گذشته توزیع شد. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دومین بازی یک روزه بین‌المللیشان را امروز برگزار کردند. این دیدار سلسله از رقابت‌های سوپرلیگ جام جهانی است. سوپرلیگ به خاطر اهمیت زیاد دارد که 8 تیم برتر جدول در پایان بازی‌ها به جام جهانی سال آینده مستقیماً صعود می‌کنند. بیمان می‌رود که در حمله در جنوب غرب نایجیریا شاید بیش از 50 تن کشته شده باشند و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از منطقه ژاپروژیا در جنوب شرق آن کشور دیدار کرده. دفتر زلنسکی در بیانیه دیروز گفت که او با نظامیان اوکراینی در آنجا دیدار کرده و از خدمات و قربانی های آنها سپاسگزاری کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. در این بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانید که بس 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را میزبانی می کند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام و وقت بخیر شنونده عزیز، خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه. در این برنامه بحث میکنیم در مورد حجاب اجباری بر زنان در افغانستان و حرف هایی که خبرساز شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی انگام خطبه نماز جمعه گذشته گفت طالبان پوشش ویژه را بر زنان و دختران افغان تحمیل نکنند. با باور او پوشانیدن دست، پا و یا چهره شامل حجاب زنان نمی شود. حکمتیار افزود که به مقام های طالبان توصیه میکند که این چنین لباس های ویژه را بالای افغانان به خصوص دختران و زنان تحمیل نکنند که نه در قرآن و سنت به وضاحت در مورد آن آمده و نه هم در باره واجب و یا تحریم بودن آن امر و نهی شده. رهبر حزب اسلامی میگوید نیاز به فشار و تهدید نیست، بلکه باید قناعت مردم حاصل شود. این سو در واکنش به این اظهارات صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به این موضوع در توییتر خود نوشته است اعضای حزب اسلامی در کمپ شمشتوی پاکستان بر چهره بانوان که حجاب نداشتند تیزاب می پوشیدند. مهاجر روز شنبه در توییترش همچنان نوشت که در کمپ شمشتو دکانداران را نیز دستگیر می کردند که زنان بدون محرم از آنها خریداری می کردند و دکانهای آنها را نیز می بستند. او نوشته بود که آقای حکمتیار معلومات کافی ندارد و از آموزه های دینی به دور مانده است. اما لحظات پس از آن این توییت ها را آقای عاکف ماجر از صفحه‌اش برداشت و سپس به رادیو آزادی گفت اظهارات آقای حکمتیار قابل بحث نیست. اکنون ما بحث میکنیم در برنامه امروز 25 دقیقه که کدام یک از اینها حقایق امروزی را بیان کرده است. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. امور فنی را هم آقای طاهر روشان پیش میبرد. محدودیت های امروز چقدر با آموزه های دینی همخوانی دارد؟ در کنار این، بحث حجاب اجباری تا چه حد قابل پذیرش و یا هم قابل تردید است؟ خبرنگاران و گوینده های زن که مجبور شدند تا چهره هایشان را در تلویزیون ها بپوشانند، آیا از کار دل سرد میشوند؟ در نهایت آینده چگونه به نظر میرسد در صورتی که فشارها بر زنان و مردم در افغانستان بیشتر شود؟ آیا راه تعامل جهان با حکومت طالبان وجود دارد؟ در بحث امروز دو مهمان داریم، دکتر محمدالله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا، و از ضیا بومیار، رئیس انجمن رسانه های جنوب آسیا در افغانستان. خوش آمدید مهمانان گرامی. دکتر صاحب صخره، نخست با شما، اظهارات مقام های طالبان و گلبدین حکمتیار را حتما شنیدین، و باور شما کدام یک از اینها اظهارات داشتن که مطابق با آموزه های دینی است؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمان محترم شما و تمام شنوندگان برنامه شما. خب، مسئله که زیاد انعکاس داده می شود و در رسانه ها مطرح می شود، گفته می شود که موضوع حجاب، یعنی یک نوع تفکیک بین آن چیزی که نقاب هست و بین آن چیزی که حجاب شرعی هست، یا عمدن یا سهوان صورت نمی گیرد، در حالی که بارها از آدرس علمای دین گفته شده است که فرق واضح میان حجاب و میان نقاب وجود دارد و حجاب شرعی یک موضوع پذیرفته شده از نظر شرع و از نظر نصوص شرعی هست و او شامل روی و کف دست و نمی شود، چنانچه که در متون کتب مذهب حنفی هم گفته شده و علمای جهان اسلام هم به این باور هستند و در این کدام تردیدی نیست که در متون مذهب حنفی به وضاحت همچی چیز گفته شده است که یعنی روی و کف دست در شامل در آن حجاب شرعی که گفته بشود نیست. بعضی اقوال در کتب فقه حنفی، بعضی فتاوای متأخرین مذهب حنفی گفتن که موضوعی که اگر فتنه باشد و در اون وقت روی را هم شامل در حجاب کردن، که این یک بحثی استثنایی از سوی فقها بوده و ما در بعضی بحثها هم گفتیم که فتنه یک تعبیر عام هست و قاعده نیست. قاعده در نظام اسلامی و در حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی امن هست و امنیت هست و وظایف حکومت ها تأمین امنیت هست و عمل کردن به اصل هست و عمل کردن به قواعد هست، نه عمل کردن به استثناءات. استثناءات یک چیزی گذرا و یک چیزی عابرانه هستند و فتنه در هیچ عصری معدوم نبوده. در زمان خود رسول کریم صلی الله علیه و سلم هم مواردی از فتنه وجود داشته، یعنی ما در وقایع مثلا صدر اسلام در عصر نبوی هم حتی ما شاهدی مثلا حوادثی از قبیل زنا در احادیث ما بودیم که چیزی به نام قصه حضرت ماعز معروف است. پس بنابراین فتنه یک موضوع استثنایی هست. خواستن بعد موضوع فضیلت و موضوع دولت یا حکومت داری باید فرق شود. فضائل یک چیزی شخصی هستند. حکومت ها اگر بخواهند فضائل را اگر تطبیق بکنند، مردم به سختی با مواجه می شوند و در افغانستان چنانچه که مردم می فهمند در اطراف مردمانی هستند که روستایی هستند، دهقانکار هستند، کسان کوچی هستند. اینها معمولا مثلا این موضوعاتی به همو چادری بزرگ اکتفا میکنن، با پوشانیدن روی اکتفا نمیکنن. آیا این قواعد و مقررات به او مردم هم شامل میشود یا نمیشود؟ تنها به مردمای شهرنشین هست که ضرورت به دفتر دارن، به کار و به بار دارن. این مسائل هست، این مسائل از نظر شرعی واضح هست و گفته شده و بیان شده و در این کلام دیگر شک و شبهه نیست.
تشکر جناب صخره. برمیگردیم به شما آقای بومی و خوش آمدین شما به برنامه ما. افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان به چی معناست و چی پیامدهایی فکر میکنین به همراه خواهند داشت؟
سلامت باشین. سلام به شما، به شنونده های محترم، به مهمان محترمتان. ما فکر میکنیم که در پشت از این قضایا مسئله نهایت سیاسی استخباراتی نهفته، مسائل مذهبی رو پوش قرار میتن و میخواین که بالا این دین و مذهب تفنگ بگذارن و جامعه را فلج بسازن. یعنی از شانه دین فایر کردن به سوی جامعه مسلمان است که از هزاران سال به این طرف مسلمان بوده، دارای فرهنگ اسلامی و روش های اسلامی که تمام اصول و فروعات اسلام را به نحوی از آنها اینا پذیرفتن و تطبیق کردن. ما فکر میکنم در روزهای اخیر وقتی که می جدال بالای مسئله حجاب بین خود گروه های اسلامگرا بالا میشه، یک نوع امتیازگیری از خان آمز و یک نوع فشار بالای کتله عظیم جامعه است. آقای حکمتیار وقتی که این مسئله را بالا میکنه، من حیث یک فردی که رهبری میکنه یک گروه اسلامگرا هست، اون نام خواستن در پشت از این هدف هست که بخواین از ذهنیت عامه چی رقم سوء استفاده بکنه و موشتواری بکنه بر از خان عامه به نفع امو گروه حزب خود. یعنی در قبال از این کدام با در نظر داشت بگراون فعالیت های کاری حزب اسلامی و خود آقای حکمتیار چون این چیز دیدم نمیشه که حقایق در الفاظ و گفتار از اینا نفته باشه. اما این در قسمت از این که طالبا چرا روی از این مسئله بسیار تاکید میکنه، مثل که جناب سخته صاحبم گفتن، مسئله فر است. این فتنه میتانه که منحیث یک از اینا منحیث یک اصل ایره تدبیق میکنن، ولی در فروعات میه قسمی که گفتن در زمان خلافای راشدین، در زمان حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فتنه بوده ولی به عمومی نبوده، یک مسئله خاص بوده. اگر ما بگیم که فتنه به بار میاره، پس زنا باید روی خود را بپوشانن و در نقاب بروند و دستان خود را بپوشانن. بنان حکم اسلام ای است اگر شرع را ما اساس قرار میتیم، یک زن هم وقت که در خانه ششته باشه، در تلویزیون یک ملا یک مولایی صحبت بکنه، بنان ششتن از این ملا در تلویزیون نگاهش از طرف یک زن یا باز غیر شرعی، بنان نیاز نیست که جناب ملا صاحبا در تلویزیون بشینن و بر زنا بحث کنن، بر عموم بحث کنن. بنام بر زنایی هم نامحرم است. پس اگر روی زن در حجاب نه، بعد از این باید ملاها هم در تلویزیون ها که میشینن، در محضر عام که میرن، با زنا رو برو میشه، زنا اینا رو میبینه، شاید فتنه به بار بیاید. بنان اینا هم باید روی خود را بپوشانن اگر این اصل باشه. در حالی که در دو حرم، حرم شریف، حرمین مکی و مدنی، وقتی که مسلمان ها به حج میرن، در اوجه زنا و مردایی که هیچ با هم نمیشناسن پهلوی هم استاده میشن، نماز میخوانن و طواف میکنن، سجده میکنن، صفا و مروه همی رقم با هم میره، هیچگاهی کسی ندیده که روی خود را کسی پوشانده باشه. و اخیرا اکفتمه در سعودی هم صادر شد که امسال زنان بدون محرم هم حتی میتونن بیان به مراسم حج، که قبلا این چیز نداشت، سابقه نداشت. از این معلوم میشه که در پشت سر از این قضایا یا این فشارهای اجتماعی رو که طالبا تعمیل میکنن بالای مردم، یک فکر استخباری و یک هدف استخباراتی نهفته است که میخواهند 50% جامعه را به نحوه در نخست مرحله و بعد از او دیاکتیف یا غیر فعال بسازن، که ای به خودی خود میتونه سبب شد با بحران های بزرگ اقتصادی. ببینید چقدر زنهای ما در سکتور تجارت فعال بودن، در سکتور دولت فعال بودن، در سکتورهای دیگر فعال بودن، کار میکردن و اینا محور اقتصاد خانوادگی بالای از اینا میچرخید. اگر شما ببینید تمام رسانه ها را مثال میتونم در 12,500 نفری که در بخش رسانه‌های افغانستان فعال بودن، 36% زیر طبقه خانم ها تشکیل میدن میدادن، ولی در حال حاضر آمارا و ارقامی که ما به دست داریم این فیصد 36% رقمش با 5-2% رسیده. اگر محاسبه بکنیم 1% بزرگی از کرکترهای فعال جامعه غیر فعال شده. مثال دیگه دانه میتونیم در ولایت هرات بر اثر همین فشارهایی که از طرف امر بالمعروف و یا گروه طالبان بالای رسانه ها و کار خانم ها در رسانه ها آمد، مالکین رسانه ها مجبور به این شدن که قراردادهای خانم هایی که در رسانه های هرات فعال بودن فصل بکنن و اونا را کلشان را جبران خانه نشین بسازن. این به نحو غیر فعال ساختن 50% جامعه از یک طرف و از سوی هم اقتصاد خانوادگی ما که فعلا اکثریت خانواده ها یا مرد نداشتن در اثر جنگ های اخیر و یا هم طوری بودن که اقتصادشون خانم محور بودن اقتصاد را فلج می سازن، بنان بیشتر از اینکه مسئله مذهبی باشه و دینی باشه. به نحو برمی گردم به صحبت های اول خود که بالای دین و مذهب، بالای شانه دین و مذهب تفنگ استخبارات نامعلوم منطقه و اگر برتان بگم مشخص و معلوم منطقه که عبارت از پاکستان است مانده شده و بالای 50% از جامعه افغانستان پیر صورت میگیره، بنان 50% اقتصاد را اینا هدف قرار دادن و 50% بشریت و انسانیت را اینا هدف قرار دادن و میخواین نابودش بکنن. پیامت هایی هم که در قبال از این موجود است، اگر مردم خاموش بشنن شاید ما 50% جامعه پسیف داشته باشیم. در غیر از او ما فکر میکنم که نمی نوا تحرکات و نمی رقم فشارها اعمال نمی رقم فشارها سبب یک انقلاب اجتماعی و یک خیزش عمومی مردم خواهد شد که او وقت کنترل و مدیریتش نه صلاحیت طالبان خواهد بود و نه هم حامیان منطقویش.
تشکر جناب بومیاس. برمیگردم به شما جناب صخره. از نظر شرعی بارها گفته شد که پوشانیدن چهره فرض نیست بر زنان. در تقریبا تمامی کشورهای اسلامی آنچه شما هم اشاره کردین چهره زنان باز است. اکنون مقام های طالبان چی استدلال میکنن یا چی توجیه میتونن داشته باشند که چهره چرا باید پوشانیده شود؟
ها میگویند که در بعضی کتاب های فتاوای مذهب حنفی که متأخرین هست، یعنی متأخرین به معنی این که کسانی که در 3-4 قرن اخیر یا 5 قرن اخیر نوشتن و حتی ما در 5-6 قرن اخیر هم بعضی مسائلی را به این شکل صراحت ما نمیبینیم، منتها در 1-2 قرن اخیر بعضی فتاوایی هست که میگوید که اگر در صورتی که زن زیبا باشد و اگر در صورتی که منطقه به امنیت باشد و موجب شهوت و شهوترانی شود، برای زن لازم هست که رویش را هم بپوشاند. اما در تمام کتاب‌های خود فقه حنفی که انسان می‌خواند و قول خود امام مذهب این هست که روی و کف دست و قدم از جمله عورت نیست، به خاطر که امام مذهب امام ابو حنیفه میگوید که به خاطر ای که زن در داد و گرفت و در تعامل به این چیزها نیاز داره. ما حتی در بعضی کتابهای فقه حنفی که در قرن 6 نوشته شده و قرن 7 نوشته شده ما میبینیم که حتی زنها که در محکمه به دعوا میرفتن در همون زمان هم میگفتن که زنهایی که خودشان در روبن نمیگیرن میتونن که دعوا را خودشان در پیش محکمه رفع بکنن و کسانی که مثلا روبن داشتن اونها توکیل بالخصومه میکنن، یعنی وکیل میگیرن. یعنی یک پدیده بوده، یک عرفی، اما از نظر عناطی برای از این نگرسته شده. در افغانستان و در شبه قاره هند یک تعداد علما امی مسائل متأخرین را و امی بینش این که فتنه است و این شهوت است و این مسائل را بیشتر ترجیح دادن و این مخالف مقاصد شرعی هم هست. به این معنا مخالف مقاصد شرعی هست که یعنی اینها میگویند که ما این کار را برای دفع فتنه میکنیم، اما پیامدی از این کار یعنی تحمیل کردن زن برای پوشانیدن روی باعث نرفتن زن به تعلیم و این مسائل میشود و باعث از این میشود که فتنه بزرگتر از این به وجود میآید و اون فتنه بزرگتر تنفر مردم از دین میشود، چنانچه که در خدای نخواسته شاید در افغانستان و دراز مدت در سایه فعالیت بسیاری از جریانهای دیگری کار به این بکشه که مردم زیاد یک وضعیت و یک نظامی را آرزو بکنن که شاید در او کاملا احکام شرعی رعایت نشوه و به سوی از او تمایل پیدا بکنن و این فتنه بزرگ است که یک نظام اسلامی باید بر علیه از او بوده باشه، از باید جلوگیری از همچو فتنه اعتقادی بکنه. این مسائل امروزی خو انسان ها به گناه مختلف در رسانه ها و در اینترنت و چیزا میبینن، اما اگر ما دایره فتنه را بسیار عمتو تنگ بگیریم کار به این میرسه که شاید یک روزی بگن مثلا اینترنت هم درست نیست و شاید کسی بگه تعلیم کردن زن هم درست نیست به شکل مطلق، چنانچه که حالی هم مکاتب
بند هست
و امثال از این چیزهای مختلف میاد. از این خاطر و از این زاویه باید هر صدایی که از افغانستان برای از هر سیاستمدار و از هر حزب و جریانی برای یک تعادل و برای ایجاد یک توازن و برای حفظ حقوق مطرح می شود او را انسان تأیید بکنه و او را ربط نده به مواقف و موضع‌گیری های سیاسی یک حزب یا یک رهبر یا یک جریان. بنابراین انسان باید افغان ها با تمام اطیافشان چی کسانی که در حکومت هستند، چی کسانی که بیرون از حکومت هستند، چی کسانی که حتی معتقد هستند یا نیستند، یک نقطه مشترک را که همه جانبه بوده باشه او را در نظر بگیرن و مانی یک نوع فروپاشی اعتقادی، مانی فروپاشی اجتماعی، مانی تنفر، مانی چیزا شون که شاید پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشه. ما این مسائل را هم از آدرس سیاسی نمیگویم، از آدرس دینی و از آدرس علمی میگویم و اون چیزی هم که ما میگویم سخنی تمام مراجع و مراکز اسلامی هست، یعنی دور از قضایا و بررسی های سیاسی حرف را ما میگوییم.
تشکر، سلامت باشین. جناب بومی ها خبرنگاران با محدودیت های جدی خود را امراه میخوانند، شما در جریان هستین، به ویژه پس از اینکه حجاب و پوشانیدن چهره گوینده های تلویزیونی اجباری شد. اکنون بسیاری از بانوان نگران آیندهشان هم هستند و از کار به نحو دل سرد شدند. به باور شما چنین اقدام چقدر پیام جدی بر خانواده رسانه های افغانستان بوده میتونه؟
ببینید با آمدن طالبا تقریبا ما بیش از در حدود 50% رسانه های خود را از دست دادیم، مشغلاتشان بند شد، از این جمله تلویزیون آمد، رادیو آمد، ویب سایت آمد، روزنامه های چاپی و مجلات و اینا در امید به می تعداد وقتی که رسانه ها از بین رفت که عوامل گون و گون داشتن ولی اینمی عوامل گون و گون هم در پشت سر بروز همی عوامل هم خود حضور طالبا بود که این عوامل بار آورد. همچنان اگر ما ببینیم در شرایط کنونی وقتی که یک خانم در رسانه ها کار میکنه هر لحظه چهره های معلوم و نامعلوم حتی تا نیوزرومشان میروند بر از اونا هم رو نگیم میکنند، اونا بیشتر تلاش میکنند که حضور زن در رسانه محدود شد، بعد از او ظهور زن در تصویر و در صدای رسانه ها محدود شد. اینمی سبب شده که نه تنها سبای خانم های خبرنگار نامعلوم و روش تاریک است، امروزشان هم بی نهایت وخیم در داور و و و و یک نو فاجعه است که تمام مسئولین رسانه ها و خود خبرنگارای زن بسیار به تشویش انداختن. ما نمیتونیم که بله. بگویم که متاسفانه بعضی دوستای ما مسائل بسیار سیاسی تر از حقیقی میسازن. اگر ما بگویم که تنها اینمی کار طالبا اشتباه است دیگه کارایش خوب است، مثل که در صحبت های جناب حکمتیار صاحب آمده بود، تا امروز را تمام عملکرد طالبان را تایید و تحسین می گفت.
بله.
اما این بعد از بسیار وقت تقریبا 9 ماه میشه که مکتب برای دخترها بند است، دست خانم از کار رسانه‌ای گرفته شده، از کار تجارتی گرفته شده، از دفاتر کار شام گرفته شده، از دفاتر اینا چیده شدن و کمرنگ چیک بیخی محو شدن، تا امروز را انتقاد نمی کرد.
بله.
ولی امروز این انتقاد بلند شد. بنان اجازه بکنید مردم افغانستان در کیر سیاسی بزنن، چرا اگر در روزای اول این انتقادات صورت می گرفت، راهنمایی ها صورت می گرفت، منحیص رهبران گروه هایی که با گفته خودشان مطرح، فکر می کنم که کارت به این جای استخوان نمی رسید. حالا کارت به استخوان رسیده، قسمی که بر شما هم مشخص است، پوهنتونای ما بی استاد شده میره، زنای استاد پوهنتونها روزمره از کارشان گرفته میشه، مثال خوبش خانمایی که در مزار شریف از پوهنتون بلخ وظیفهشان از دست دادن، در پوهنتون کابل، در رسانه ها، در تمام دفاتر ملکی، در بخش نظامی که جمع کثیری از خانم ها مصروف فعالیت بودن، اینا دستشان از کار گرفته شده و از کار گرفته شده میرود. و این فکر میکنم که نه تنها در بخش رسانه ها، در یک کتلی عظیم از خانه هایی که مصروف کار در بیرون از خانه بودن، مصروف تجارت بودن، بزنس بودن، کار اداری بودن، کارهای امنیتی بودن، کارهای تدریسی بودن و کارهای رسانه ای بودن، به آینده از اینا بین حد وخیم، تاریک و قابل نگرانی است. امیدوار استم که حداقل به خاطر تغییر از این وضعیت خود مردم افغانستان دست به کار شوند. در غیر از او فکر میکنم منطقه و جسم با در نظر داشت اهداف جیوستراتژیک شوند در بودن طالبان در منطقه، شاید با اینا هم نظر شوند و یا هم حداقل چوب باشند.
تشکر جناب بومیا. و جناب صخره، یک دقیقه فرصت از برنامه ما مانده، آیا فکر میکنین که کشورهای اسلامی به نحو نمیتونن برخی توسعه ها را به مقام های طالبا داشته باشند تا در تصامیمشان تجدید نظر بکنند؟
کشورهای اسلامی به سوی یک بینشی فراتر از اعتدال حتی رفته هستند و کدام توجهی به افغانستان و به جامعه افغانی ندارند و اونها کلام فکرم نکنم کلام توصیه های دهی داشته باشن. برعکس، اونها از وضع بغرنج افغانستان به نفع خود استفاده میبرن و اونها کشورها و جریان هایی که حتی در سکولار هستن، اونها برای مردم خودشان میگوین که اینمی وضعیت ما خوبتر است، اگر ما حکومت مذهبی در کشوری خود بیاریم و یا اگر برای مذهب اجازه بدیم وضعیت به افغانستان واره میکشه. اونا از این آب گیلالود ماهی میگیرن. پس میرن برای مردم و برای حکومتدارا در افغانستان هست، برای امارت اسلامی در افغانستان هست که تمام قضایا را از تمام جوانب و زوایا بررسی بکنه و به تمام نصایح بدیده دشمنی نبینه و قضایای اعتقادی و فقهی را در چوکات و در پرتوی یک شورای بزرگی فقه و فقاهت و متخصصین مطرح بکنه.
تشکر فراوان از شما دکتر صاحب محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا، و جناب ضیا بومیا، رئیس انجمن رسانه های جنوب آسیا برای افغانستان. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با رادیو آزادی همراه بودید.
قلب من صدا دارد، بشه سهمایم صدا دارد، پرنده هستی اسیر کاس و پشانی های رسوا دارد.